پای جان برای ایران. اینجا ایران است، میدان نبردی نابرابر با اهریمن که در آن ایمان یک کتاز میدان است. امروز ما وارثان پرچم غرور و غیرتیم، وارثان غیرتی که در سکوت نیز فریاد میزند، در هیاهوی زمانه‌ای که حق و باطل دوباره در هم آمیخته اند، میدانداری فانوس راه ماست. و اینک ما در ازدحام عبور لحظه با الهام از ایستادگی زنان و مردان میداندار و با تکیه بر ایمانی استوار رو به افق‌های روشن می‌رویم، با پرچم سرخ بر دوش و دلهای آکنده از امید و تکرار آوای تا پای جان برای ایران. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای شکوفه ها، خدایی که بهشت را در اردیبهشت به زمین فرستاد تا یادمون بمونه زندگی حتی میان سختی ها باز هم جوانه میزنه. به نام آفریدگار بارانهای نقره‌ای و کوههای استوار که عشق به میهن رو در گل آدمی سرشت. سلام. سلام به ایران سربلند، سلام به خاک دامنگیر ایران عزیز، سلام به عطر بهار نارنج شیراز، به ابهت ایستاده دماوند و به موجهای بی قرار خلیجی که تا ابد فارس میمانند. سلام به شما هموطنان غیورم، به شما که هر کجای این جغرافیای پهناور ایستادید، قلبتون برای عزت این پرچم می‌لرزه. سلام به دست‌های پینه بسته کارگر، به ذهن‌های پویای نخبگان و به گام‌های استوار مرزبانانی که آرامش اردیبهشتی ما مدیون بیداری اونهاست. سلام به اونهایی که واژه وطن براشون نه یک کلمه که یک آرمانه. سلام به شمایی که پای تمام سختی ها ایستادید، لبخند زدید و ثابت کردید که برای این خاک باید عاشق بود. سلام به شما همراهان ساده و صمیمی برنامه تاپای جان برای ایران، برنامه‌ای که شما رو به محفلی از عزم و اراده و ایمان دعوت می‌کنه. امروز در این لحظات پر از طراوت اومدیم در برنامه تاپای جان برای ایران که از شبکه رادیویی نمایش تقدیمتون میشه، از عشقی بگین که مرز نمیشناسه، عشقی که در رگهای ما جاریه و ما رو به هم پیوند میده. همراه ما باشید تا با هم غزل ایستادگی رو مرور کنیم. نحنو ابنا
این از اختیار ایران جدید، مثلی لای و بای و مثل و یزید، امام القائد شهید شاهد، ببین در راحت شدن امت واحد، دعا کن ما را صدا کن ما را، ببین ده کردیم زیر پا حیفارا، سخت از آنیست دخت جهاد است، دخت زدن به لشکر ابن زیاد است، مهد دلیران وادی شیران، به خاک و خون می کشدت سیلی ایران، به خاک و خون می کشدت سیلی ایران، یاران علی غیور مردان علی، این وعده صادق است طوفان علی، ما صلح نمی کنیم ما می جنگیم، ای مرحبیان آمده دوران علی، ای مرحبیان آمده دوران علی، یا اهل الخیبه نحن ابناء الهیده،
کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعتی می کنم.
در تقویم این سرزمین اردیبهشت فقط فصل شکوفه و گلاب نیست. اردیبهشت برای ما ماه معجزه های ناگهانیه، ماه بیداری خاک، وقتی که دشمن جغرافیای ما رو با خطکش های سرد نظامیش وجب میکنه، اما یادش میره که این خاک جان داره. بیایی 46 سال به عقب برگردیم، به شب پنجم اردیبهشت 1359 در سکوت وهم‌آلود طبس، جایی که پیشرفته ترین پرنده های اون روزگار اسیر دانه های ریز و بیمقدار شن شدند. اون شب پنجه عقاب در میان طوفانی که هیچ هواشناسی پیشبینی نکرده بود شکست، تا دنیا بفهمه این سرزمین صاحبی داره که از میان ریگ‌های بیابان لشگری می‌سازه شکست ناپذیر. اما انگار تاریخ دوست داره درس‌هاشو تکرار کنه. دهه‌ها گذشت، از هواپیماهای 330 رسیدیم به قول‌های رادارگریز F-35. دشمن فکر میکرد با تکنولوژی قرن 21 دیگه هیچ رازی در طبیعت باقی نمونده. اما یکی از همین روزها در بهار سال 1405، وقتی سایه شوم تهدید بر سر اصفهان سنگینی می‌کرد، دوباره همون اراده ازلی از قلب کویر جوشید. این بار نه در طبس که در جنوب اصفهان، جایی که کوهستان و کویر به هم دست برادری دادند، همونجا که مدرن ترین سیستم های ناوبری جهان در برابر طوفانی از جنس غیرت زمین زانو زدند. صاعقه هایی که نه از ابرها، که انگار از خود خاک برمیخواست، سیستم های هوشمند دشمن رو به جنون کشوند. همون قصه قدیمی دوباره تکرار شد. پرنده هایی که مغرورانه آمده بودند در آغوش صخره های جنوب اصفهان زمین گیر شدند.
Good evening. President Carter stunned the nation and the world today by admitting that he'd tried a military raid on Iran to free the hostages and that it had failed miserably, leaving 8 Americans dead.
ساعت 10 صبح روز 13 آبان 1358، دانشجویان 4 دانشگاه تهران در قالب یک راهپیمایی آرام به در بزرگ سفارت آمریکا در خیابان طالقانی تهران نزدیک شدند و بعد ناگهان از دیوار سفارت بالا رفتند و تسخیرش کردند. آنها این کار را به تلافی اقدامات خصمانه آمریکا در 9 ماهه گذشته علیه انقلاب نوپایشان و به خصوص جدیدترین اقدام آمریکا که پذیرش شاه در نیویورک بود انجام می‌دادند. دانشجوها ابتدا در حیات سفارت با سرهنگ اسکات، یکی از دیپلمات‌های آمریکایی حاضر در محل، مشغول مذاکره شدند تا بلکه دوستانش را راضی کند بدون مقاومت تسلیم شوند. اما یکی 2 ساعت بعد که متوجه وقت‌کشی او برای از بین بردن اسناد موجود در سفارت شدند، با کندن نرده‌های پنجره زیرزمین ساختمان اصلی سفارت وارد ساختمان شدند و 53 دیپلمات و تفنگدار حاضر در سفارت را گروگان گرفتند. هرچند این عده تمام آمریکایی‌های ساکن سفارت نبود. دانشجوها با گروگان گرفتن این دیپلمات‌ها قصد داشتند دولت آمریکا را وادار کنند شاه ایران را برای محاکمه تحویلشان بدهند. در اولین روزهای پس از گروگانگیری، کارتر رئیس جمهور آمریکا سعی کرد با اقداماتی مثل بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آمریکا، دانشجوها و دولت ایران را وادار کند گروگان‌ها را به طور یک جانبه آزاد کند. اما بعد که متوجه سرسختی دانشجوهای ایران شد، تصمیم گرفت مثل همیشه از راه حل آسان‌تر، یعنی روش نظامی، استفاده کند. 5 روز بعد از اشغال سفارت، یعنی روز 18 آبان 58 کارتر به شورای امنیت ملی آمریکا دستور داد راه‌های ممکن برای تنبیه ایران و نجات گروگان‌ها را بررسی کند. 10 روز بعد از دستور کارتر، اعضای این شورا که برژینسکی مشاور امنیت ملی او هم از آنها بود، طرح اولیه یک عملیات نظامی را روی میز کارتر گذاشتند. طرحی که اجرای آن به عهده نیروی ویژه‌ای به نام دلتا گذاشته شده بود. دلتا یک گروه ویژه از تکاورانی بود که هر کدام از آنها یک یا چند تخصص مختلف داشتند و در مجموع می توانستند در هر عملیات ممکن از انواع و اقسام سلاح‌های جنگی و ترابری سبک سنگین از قایق و موتورسیکلت گرفته تا هلیکوپتر و تانک و هواپیما به راحتی استفاده کنند. رهبر این گروه کسی نبود جز چارلی بکویس، سرهنگی که دوره آموزش تکاوری ویژه را در تیپ ویژه هوابرد انگلیس دیده بود و در جنگ ویتنام فرمانده گروه فوق سری پروژه دلتا بود. ایده‌ای که بکویس 15 سال تمام روی آن کار و اینجا و آنجا مطرح کرده بود، تشکیل یک گروه ویژه از تکاوران تقریبا وحشی و آدمخوار بود که در مواقع لازم بتوانند هر مأموریتی را انجام دهند. گروهی از رنجرهای به توان 2 که مأموریتی مثل آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی در فرودگاه انتبه در اوگاندا برایشان شبیه یک بازی باشد. زمانی که کارتر با ایده ی انجام یک عملیات نظامی از سوی گروه دلتا برای آزادی گروگان‌های آمریکایی موافقت می‌کرد، 1.5 سال از تشکیل این گروه ویژه می‌گذشت. با دستور کارتر، بکویس و گروهش در پایگاه فورت استوارت آریزونا مشغول تمرین‌های مخصوص شدند، جایی که در آن محیطی شبیه سفارت آمریکا در تهران با تمام جزئیات ساخته شده بود و آنها طی 4 ماهه بعد بارها و بارها عملیات کشتن دانشجوهای ایرانی حاضر در سفارت و نجات گروگان‌های آمریکایی را در آن مرور کردند. قرار بود این گروه به کمک 6 هواپیمای CH-130 ترابری و باری که سوخت، افراد و تجهیزات لازم برای اجرای عملیات را حمل می کردن و همینطور 8 هلیکوپتر RH-53 سی‌استالیون که مأموریت پوشش هوایی نقاط مختلف اجرای عملیات را بر عهده داشتند، ابتدا از راه عمان وارد کویر شماره 1 در جنوب ایران شوند و بعد در کویر شماره 2 نزدیک گرمسار پیاده شوند. گروه در نهایت از آنجا با 6 کامیون بنز به سمت سفارت راه می افتادن و با منفجر کردن دیوار سفارت که بارها تمرینش کرده بودند وارد محوطه سفارت می شدند و با کشتن دانشجوها گروگانها را آزاد می کردن. بعد می توانستند با عبور از عرض خیابان شهید مفتح وارد استادیوم شهید شیرودی شوند و با سوار کردن گروگانها به هلیکوپترها و پیمودن مسیر عکس آنها را نجات دهند. در طول این عملیات، یک ناو جنگی و هواپیما بر در دریای عمان لنگر انداخته بود و وظیفه پشتیبانی از عملیات را به عهده داشت. عملیاتی که قرار بود عصر روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 59، یعنی درست زمانی که تمام ادارات دولتی در ایران تعطیل بود، شروع و روز جمعه 5 اردیبهشت با موفقیت تمام شد. 3 روز قبل از آغاز عملیات، صبح روز دوشنبه 1 اردیبهشت، گروه دلتا طی یک پرواز طولانی از آمریکا در صحرای غنا در 400 کیلومتری قاهره فرود آمد و در یک پایگاه متروکه مستقر شد. رنجرها 3 روز وقت داشتند طرح حمله‌شان را برای آخرین بار مرور کنند. صبح روز پنجشنبه 4 اردیبهشت، گروه با پرواز از فراز دریای سرخ، دور زدن عربستان و گذشتن از سواحل یمن در عمان به زمین نشست. آنها چند ساعت وقت داشتند استراحت کوتاهی انجام بدهند و بعد عازم ایران شوند. ساعت 4:30 عصر همه تکاورها با اعتماد به نفس تمام کنار هواپیماها بودند. لباس‌های ممنوعیت تنشان، یونیفرم‌هایی که پرچم آمریکا سرشانه سمت راستش نوخته شده بود و یک نوار پارچه‌ای این پرچم کوچک را تا زمان شروع عملیات در سفارت استتار می‌کرد. ساعت 6 عصر اولین هواپیمای C-130 از عمان پرواز کرد. همه چیز برای عملیات مهیا بود. با این همه هواپیماهای گروه دلتا جانب احتیاط را رعایت کردند و بعد از رد شدن از خلیج فارس با ارتفاع زیاد به محض ورود به ساحل ایران در غرب چابهار ارتفاعشان را تا 400 متری زمین کم کرد. در نیمه های راه خبردار شدند هر 8 هلیکوپتر سی استادیون هم پشت سر آنها بلند شدند. همه چیز مرتب. ساعت 11 شب هر 6 هواپیمای C-130 در صحرای تبسک یا همان کویر شماره 1 در طرح عملیات نشسته بودند.
آیا امکان داره که این هواپیمای مهاجم آمریکایی اون روز در رادارهای ما پارازیت ایجاد کرده باشن که مانع دید رادارهای ما شده باشه؟
نه خیر. همونطوری که در اون اسلاید پوشش رادارها در ارتفاع پایین مشاهده کردیم، اونها با توجه به اینی که فواصل رادارها رو میشناختند کجاست و از اون فواصل نفوذ کردند، احتیاجی به ایجاد پارازیت نداشتن که تازه یک هشداری به ما بشه، چون اگر ایجاد پارازیت می‌کردن ما متوجه می‌شدیم که یک واقعه‌ای در شرف وقوعه و متوجه می‌شدیم که این از عیب دستگاهه و یا اینی که هواپیمایی در حال پروازه. بنابراین اونا چون نیازی به این کار نداشتن و این رو یک اعلام خبری برای ما می‌شد، نکردن این کار رو.
صحنه امام رضایی، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، صحنه امام رضاست ایران، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو ایران، ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای نهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان، ای ایران، ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای نهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار. ایران خاکت آغشته شد با بوی کربلا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، ای معراج ما ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادا، دست مردان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیرو در کل عالم اینی، تا وقتی با تو باشم این غیرت حسینی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی حرم توی تو خانه من، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی.
چه شباهت عجیبی هست میان شنهای طبس در پنجم اردیبهشت سال 1359 و رعد و برق‌های جنوب اصفهان در بهار 1405. میان دیروز و امروز دشمن همه چیز رو روی کاغذ حساب کرده بود، از سرعت باد تا توان رادارها، اما اونها یه چیز رو در محاسباتشون نداشتند: دعای خیری که پشت سر این خاک و معجزه‌ای که همیشه در دقیقه 90 از دل کویرهای ایران جوانه میزنه. اینها به ما میگند که در محاسبات مادی دنیا همیشه یک متغیر مجهول وجود داره، نامش رو معجزه بذاریم یا دعای خیر فرقی نمیکنه. ما در رادیو در تمام این سالها راوی این ایستادگی بودیم. از پشت همین میکروفون ها بود که خبر شکست عقاب در طبس رو خواندیم و حالا با افتخار از پیروزی نور بر تاریکی در قلب اصفهان میگیم. بله، اینجا ایرانه، سرزمینی که حتی باد و طوفانش سرباز وطنن.
به نام خدا، سلام، من امیرحسن محمدپور هستم و اومدم سراغ کتابی که بیشتر از یه نویسنده داره، یک مجموعه داستان گروهیه که به انتخاب مرحوم فیروز زنوزی جلالی انتخاب شده این داستان ها، و اسم کتاب هم هست عطر عربی. مرحوم فیروز زنوزی جلالی تقریبا بیش از 50 داستان رو بررسی کردن که 14 تاش رو انتخاب کردن تا در قالب یک مجموعه داستان به اسم عطر عربی دور هم جمع بشن و این کتاب رو تشکیل بدن که همه داستان ها ارتباطی دارن با شهدای مدافع حرم، که اسم کتاب هم از اسم یکی از همین داستان ها انتخاب شده که داستان عطر عربی که اولین داستان این کتاب هم هست رو خانم اعظم عظیمی نوشتن. اما داستانی که من انتخاب کردم که براتون بخونم داستان مهند هست که سرکار خانم زهرا ثابتی نوشتن. یه بخشی از این داستان رو انتخاب کردم که براتون بخونم، خواهش میکنم که منو همراهی بکنید، بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کتاب با اتون صحبت میکنم. بفرمایید.